حالا بزنید به ترتیب بریم جلو. مبنای دوم، مبنای دوم چیه؟ کل وقت این شد مبنای سوم دیگه، چون من اون مبنای ششم رو الان گفتم، این مبنای سوم میشه. مبنای سوم اینه که بگیم تفاوت میان موجودات لازمه اصل علیت حاکم بر نظام هستی. این نیاز به توضیح داره. یعنی چی این؟ یعنی چی که تفاوت میان موجودات لازمه اصل علیت حاکم بر نظام هستی؟ این مبنا در پاسخ به کدوم شبهه است؟ طرف میاد میگه که آقا عزیز دل، خدا که کامل مطلقه، خودتون میگید ان الله علی کل شیء قدیر، نمیشد خدا این موجودات جهان را، انسانها را، دیگر موجودات را طوری میافرید که هیچ تفاوتی بینشون نباشه؟ چه در مورد انسانها بگید و چه در مورد همه موجودات، فرقی نمیکنه، سوال یکسان. انسانها را طوری میافرید، موجودات را طوری میافرید که هیچ تفاوتی بینشون، همه باهوش، همه آی کیو ها بالا، بله همه، برای چی باید همه هم سالم باشن، همه هم زیبا باشن، همه هم قدشون یکسان باشه، همه هم مثلا به قول میگن بدن ورزشکاری داشته باشن؟ دقت میکنی؟ اصلا تفاوتی نباشه. یه جوری میآفرید تفاوت میان انسانها و غیر انسانها نبود. چه جواب میدید؟ این مبنا پاسخونه. سوال میپرسیم از این شخص، میگیم آقا این جهان طبیعت بر اساس اصل علیت میچرخد یا خیر؟ آیا اصل علیت حاکم بر جهان هست یا نیست؟ جهان مبتنی بر نظام علی و معلولی میچرخد یا خیر؟ باید بگه بله، چون اصل علیت یک گزاره بدیهیه. شما یه پدیده ای میتونید پیدا کنید که بدون علت به وجود آمده باشد؟ در بحث های فلسفی اصل علیت رو یک اصل بدیهی میدونن. لذا اصلا شما اصل علیت رو نپذیرید، به دانش آموزا بگید، بگید اگه شما اصل علیت رو نپذیرید، همه فاتحه همه علوم بشری، علوم تجربی، زیست شناسی، شیمی، همه رو خواندید. چرا؟ چون دانشمندان علوم تجربی چیکار میکنن؟ میان روابط میان پدیده های مادی رو تحلیل میکنن و یه سری قوانینی رو کشف میکنن. او قوانین ریشه در یک سری چیا دارد؟ علت ها و معلول ها. یعنی مثلا میگه که آقا فلز رسانا هست، هر فلزی رسانا هست، حالا غیر جیوه. چرا؟ چون یک علتی هست در این فلز، یک علتی دارد، یک ساختار فلز بگونه است که جریان الکتریسه از خودش عبور میده، یعنی که علت دیگه. یا مثلا فلان عامل بیرونی اگر بیاد، مثلا سرعت نور اینجوری میشه، سرعت فلان فوتون ها اونطوری میشن، ذرات بنیادین الکترون ها اینجوری تغییر میکنن، و عوامل بیرونی در اینا تاثیر میذاره یا میذاره؟ بعد علیت چیزی جز تاثیرگذاری یک وجود بر روی وجود دیگر نیست. در واقع دانشمندان علوم تجربی تاثیرگذاری پدیده های مادی بر روی یکدیگر رو مطالعه میکنن و کشف میکنن که پدیده مادی الف علت است، پدیده مادی ب معلول آن است، و از این طریق قوانین علمی پدید میاد. و همینجور توضیح. حالا اگر اصل علیت رو بپذیریم، هر موجودی که در نظام طبیعت و در نظام هستی به معنای عام به وجود میاد، بر اساس یک سری سلسله علل و اصل علیت به وجود آمده. حالا سوال میپرسیم، این عللی که موجودات رو به وجود آوردن آیا یکسانن؟ بله. مثلا اون سلسله عللی که سبب شدن من به وجود بیام، با اون سلسله عللی که دوست من رو به وجود آورده، اینا یکی هن؟ نه دیگه، همین پدر و مادرها که متفاوتن، این علل هم متفاوته، پدر و مادر خودشون علتن دیگه. بله. و برید بالاتر، اجدان ما متفاوت بودن. هر چقدر عقب‌تر برید میبینیم آقا نظام‌ها و سلسله‌های علی و معلولی متفاوتن، چون سلسله علل و معالیل متفاوته، لذا معلول‌های متفاوتی به وجود میاد. دقت می‌کنید؟ اصلا شما ساده بگید، همین که اصل علیت رو بپذیری یعنی تفاوت. چطور؟ مگر نه اینه که علت باید قوی تر و کامل تر از معلول باشه؟ علت هستی بخش ها، دقت کنید، علت معد اینا نه، علت هستی بخش، علتی که ایجاد میکنه، باید کامل تر از معلول خودش باشه. بله یا خیر؟ بله. خب همین که علت کمالی دارد که معلول ندارد، یعنی تفاوت، تمام شد. معلول ناقصه، علت نسبت به معلول کامل. معلول نسبت به علت خودش ناقصه، علت نسبت به معلول خودش کامل. یعنی چی؟ یعنی علت یه چیزی دارد که معلول ندارد، اینو بهش میگن کمال نقص. وقتی علت چیزی داشته باشد که معلول نداشته باشد، یه تفاوت دیگه. تفاوت یعنی چی؟ تفاوت یعنی همین دیگه. تفاوت یعنی که یک مابهل اشتراکاتی هست، یک مابهل امتیازایی، یه چیزایی رو دارد یه چیزایی رو ندارد نسبت به هم که میسنجیم. به بیان دیگر، شما نمیتونید اصل علیت و سلسله علل رو بپذیرید در عالم، ولی تفاوت‌ها رو نپذیرید، علل گوناگون. لذاست که اصلا خدا یا نباید جهان را بیافریند، یا اگر جهان را آفرید بر اساس اصل علیت می آفریند، بر اساس نظام علی و معلولی میآفریند و وقتی جهان بر اساس نظام علی و معلولی آفریده می شود نتیجهش میشه تفاوت میان موجودات. پس اگر کسی اصل علیت را و وجود سلسله علل را بپذیرد نمیتونه بگه که آقا خدا جهان را طوری میآفرید که هیچ موجودی با موجودی تفاوت نداشته باشه، اصلا معنا نداره، چون سلسله علل اینها متفاوته، تفاوت معلول ها به صورت متفاوت ظاهر میشن. دقت کردین؟ حالا ممکنه طرف بگه که خب این تفاوت خیلی وقتا بر اختیار من نیست، من از اون بچگی چش باز میکنم میبینم مادرزادی ناقصم. خب اینا مبانی دیگه، جواباش هستا، تو مبانی دیگه خواهم گفت. مبنای چهارم همین الان خدمتتون میگم، این شبهه که ادامه اون بحثای قبلی است، میریم تو پاسخش در مبنای چهارم است. در مبنای چهارم میایم اینجوری میگیم، میگیم نقصها و کاستیهایی که عارض بر انسان میشه از دو حال خارج نیست، به حصر عقلی از دو حال بیرون نیست. یه سری نقصهایی داریم که به واسطه اراده و عملکرد خود انسان به خودش میرسه. بله، به قول او شاعر میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد. بله، نقصهایی که مثل بسیاری از رفتارهای زشتی که شخص با اراده خودش اونها رو انجام میده. طرف میاد شرب خمر میکند، زوال عقل بهش دست میده، خودم با دست خودم این بلا رو سرم آوردم، بعد یه بلایی سر خودش میاره. بله، قمار میزند، مالش را میبازد. خب اینا رو کی ایجاد کرد؟ خود من، با سوء اختیار خودم. خب اینجا که مشخص هیچ کس هم شبهه ندارد، همه عقلا عالم او شخصی را که درست عمل نکرده و با اراده و اختیار خودش سبب رسیدن نقص به خودش شده را مذمت میکنن. این ربطی به خدا نداره، هیچ کس هم تا حالا نگفته خدا. این طرف میره قمار میزنه، مالشو میبازه، شرب خم میکنه، زوال عقل بهش دست میده، یه بلایی سر خودش میاره، هیچ کس سوال نگفته خدایا چرا این بلا رو سرش آوردی؟ میگم بابا خودش رفت خورد دیگه، خودش رفت قمار زد، چه ربطی به خدا داره؟ هیچ کس تو اینجا دستی که مشخص، یه خودم کردم که لعنت بر خودم. این نقص هایی که به واسطه اختیار و اراده انسان، یعنی سوء اختیار و اراده انسان به خودش میرسه، اونم به حصر عقلی دو دست است. یه نقص علمی است، یه نقص عملی، یعنی یا شبهه علمی است یا شهوت عملی. نقص علمی یعنی چی؟ آقا من درس نخوندم، سواد ندارم، مطالعه‌ام کم است، لذا خیلی چیزها را نمیدانم. نقص علمی است دیگه، خودم نخوندم، بازم به سوء اختیار خودم بود. نقص عملی هم میشه شهوت عملی. آقا من با سوء اختیار خودم اومدم گناه کردم. بله، نقص علمی در چنین مواردی که با سوء اختیار خود انسانه، خودم کردم که لعنت بر خودم باد، اینو بهش میگن جهل تقصیری. یعنی میگن تو مقصری. این جهلی که در اثر سوء اختیار خود انسانه، نرفتم بپرسم. بله، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدانید از اهل ذکر بپرسید، از دانایان بپرسید. و نپرسیدم، جاهل ماندم. این جهل من جهل قصوری که نیست، جهل تقصیریه، مقصرم من. لذا فاعل این جهل رو میگن جاهل مقصر. نقص عملی هم که با سوء اختیار خودم انجام میدم میشم اون گناه. خب تو اینا کسی بحثی ندارد، مشخصه خودش باعث جهالت خودش شده. در مقام علم و عمل هم جهالت علمی دارد هم جهالت عملی دارد. چه ربطی به خدا دارد؟ شبهه شرور است، اینجا مطرح نیست، پاسخش هم روشن. اگر کسی آمد گفت که آقا خدا چرا فلانی مثلا چی کرد، مالش رو باخت، خب خدا چرا جلوشو نگرفت مالشو نباز؟ میگیم عزیز رفت قمار زد، کسی هم مجبورش نکرده بود، قمار زد مالشو باخت، چرا به پای خدا مینویسی؟ به قول اون بنده خداتون چی؟ حالا طنز دیگه، از باب طنز بگیم، تلطیفه چی بشود فضا بشه، اون چی بود، اون فیلم مارمولک بود نشون میداد، برگشت گفت که به اون بنده خدا جوانه گفت که بزمج خریت خودت را به پای خدا ننویس. بعضی وقتا بعضی از افراد که دیگه مثلا اون نقصی که با سوء اختیار خودش انجام داره به پای خدا مینویسه، اینو بهش میخندن که روشنه اینجا کسی بحثی نداره. حالا یک راهکاری داره، اونو میگذرم. دسته دوم اون نقصهایی است که بیرون از اراده انسانه. دیگه نقصه های اینجاش بیشتر مطرح میشه، شبهات شرور. یه سری نقصه هایی هست که اصلا ربطی به من نداره. من چش باز کردم مادرزادی مثلا میبینه کور بوده، یا مثلا استعداد پایینی داشته، یا مثلا نقص عضو داشته است. بله، اینا دیگه به واسطه اراده و عمل کرده من که نیست، من چه گناهی داشتم؟ مثلا یک شخصی در محیط فاسد متولد شده، یک شخصی در خانواده فقیر متولد شده، بله، نقص جسمی یا روحی داشته مثل اعضای بدن و هوش و استعداد و اینها. این نقص ها اگر از نوع نقص علمی باشد، اینو بهش میگن جهل قصوری، جاهلش هم میگن جاهل قاصر. مثل چی؟ یک کسی در یک روستای دورافتاده ای به دنیا آمده، از روستاهای لندن، اگر لندن روستا داشته باشه مثلا، یه جایی یه روستای دورافتاده ای که آقا نه سوادی بوده، نه پدر مادر با سواد، نه معلمی، هیچی، خوی بنده خدا نقص علمی داشته، جاهله، ولی جاهل مقصر نیست. جاهل چیه؟ جاهل قاصره، نمیداند، ولی امکانات دانستن نبوده که بداند. این جاهل مقصر، جاهل قاصر. اگر نقص عملی باشد، طرف توی محیط فاسد به دنیا آمده، نمیدونه این کاری که داره میکنه گناهه، نمیداند، اینو میگن اصطلاحا این گناه برای او اصطلاحا محسوب نمیشه چون نمیداند، کسی نبوده بهش بگه. خب در مورد این چنین نقصها که آقا به سوء اختیار من نیست، اصلا دست من نبوده که مثالهاشو گفتم، و خیلی سوال میشه از کدوم مبنا استفاده میکنیم. یکی از مبانی سنت عوض، حالا من شماره گذاری نکردم به عنوان مبنا، ولی خب توضیح میدم. سنت عوض یعنی چی آقا؟ در آیات و روایات به کرات و مرات ما داریم که این مطلب آمده که کسانی که، حالا من نقل به مضمون میکنم، کسانی که یک نقصی بهشان رسیده به حسب اون قضا و قدر الهی به سوی اختیار خودشان نبوده، تلاشش رو کرده ولی به نتیجه نرسیده، کسی ظالمی آمده بهش ظلم کرده است و مانع از رشدی شده، محیط فاسدی بوده اونجا متولد شده و کسی نبوده بره بپرسد، در چنین یا فقیر بوده و فقرش در اثر سوء اختیار خودش نبوده، در چنین مواردی ما یه سنتی داریم به نام سنت عوض. خداوند متعال به اینها عوض میده. این عوض ممکنه به صورت عوض دنیوی باشد، ممکنه اخروی باشه، ممکنه هر دو باشد، ممکنه مادی باشد، ممکنه معنوی باشد، ممکنه هر دو باشد. عوضی که به صورت دنیوی، مثلا خدا طرف رو در خانواده فقیر متولد شده مثلا به دنیا آمده، ولیکن یک هوش و استعدادی بهش داده که هزار تا از این بچه های ثروتمنده و هوش استعدادو ندارن. دقت میکنی؟ یعنی یه جای دیگه عوض دنیوی دیگری بهش داده. یعنی خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید دری دیگری، یکی از معانیش همین. بله، فقیره ها، شخص فقیره ولی ایمان قوی خدا بهش داده، ایمانش با این بادهایی که در واقع بعض بیدها را میلرزاند، این باد شبهات، این ایمانش با اینا نمیلرزد. معرفتش رو خدا بهش داده. داشتیم در اون زمان ظاهرا حضرت موسی، اگه اشتباه، یکی از پیامبران بنی اسرائیل کفر کنه، حضرت موسی علیه السلام باشه، که گفت به خدا عرض کرد که خدایا همنشین مرا در بهش نشان بده. گفت فردا برو فلان جا فلان خرابه. رفت، آدرس داده بودن، رفت اون خرابه، دید آقا یه کسی افتاده، نه دست دارد نه پا، داره ذکر خدا میگه. تو خرابه افتاده، نه دستی دارد نه پای، داره ذکر خدا میگه. دید اصلا این ذکر، این اصلا مثل عارف اصلا ذکر، انقدر عاشقانه سخن میگه با خدا که اصلا آدم هاجواج میماند. دقت کنید، جالب. بعد گفت که وحی شد بهش همونجا که برو امتحانش کن. این رفت پیش او بنده خدا، گفت چی داری ذکر خدا میگی؟ نه دستی داده خدا بهت، نه پایی داده خدا بهت، چی شو، چی خدا رو داری؟ نه خونه ای، نه چیزی، نه ماشینی، یه جای خرابه افتاده یه گوشه مثلا، حالا روزیش رو مثلا خوردن در حد بخور و نمیر خدا میرسانه. ولیکن برگشت گفت که حالا سخنان عارفانه و عاشقانه شو تکرار کرد که او معرفتش رو در دل من داده، محبتش رو داده، فلان فلان از این. بعد همونجا بهش وحی شد به حضرت موسی یا همون پیامبره، گفت که الان چشماش هم ازش میگیریم ببین چی میشه. همونجا کور شد، چشماش کور شد. برگشت این پیامبره، برگشت گفت دیدی، آها اینم از این، اینقدر گفت عاشقانه عاشقانه میگردی، این کورم کرد، چشمات هم ازت گرفت، دیگه چی میخوای دیگه، دیگه از اون بدتر. بازم هم حرفا رو تکرار کرد، همون حرفای عاشقانه عارفانه رو. بعد تازه دوزاریش افتاد که چجوری او هم نشینه حضرت موسی پیامبر مثلا اولوالعزمه، چیز عجیبیه دیگه. ما ها فکر میکنیم همنشین مثلا یه صندلی میارن میذارن کنارش، من بشین تو هم بشین اینجا پیش ازت موسی. نه خیر آقا، همنشین یعنی رتبه وجودیش، مرتبه وجودی و مرتبه کمالش برابر با مرتبه کمال پیامبر و اولوالعزم است. یعنی اگر نقص عضو نداشت به مقام نبوت میرسید. خیلی نکته مهمی است، مرتبهش با او یکیست. اگر نقص عضو نداشت به مقام نبوت میرسیدی شخص اینجوریه. و خدا که، یا در روایات داریم خداوند متعال روز قیامت به کسایی که فقیرند و مصیبت دیدند و به سوء اختیار خودشون نیست انقدر عوض میده، عطا میکند، کو انسانهای سالمی که این مصائب را ندیدند آرزو میکنند، تعبیر روایت مقراض، آرزو میکنند که با قیچی اینا رو تیکه تیکه میکردن، خدا این عوضها رو به اونا میداد. خیلی عجیبه، انقدر عوض میده. یا در روایت داریم خدا 70 گناه جاهل را میامرزد روز قیامت قبل از اینکه یک گناه از عالم بیامرزد. عالم رو علم داده بهش، انقدر استعداد داده، رفته عالم شده، به علم خودش عمل نکرده، پدرشو در میارن اونجا، این بنده خدایی که امکانات نداشته و فلان نتونسته، همینجوری مثل آب خوردن گناهاشو میبخشن. خیلی عجیبه، روایات تکان دهنده است. 70 گناه جاهل را میامرزد قبل از اینکه یک گناه عالم. یا در روایت داریم اکثر اهل الجنت البلها، بیشتر اهل بهشت بله بله، حالا یه بنده خدایی به غلط اینو ترجمه کرده بود، که بیشتر اهل بهشت ابلهانند. اصلا نمیدونید که آقا عزیز، ابله در زبان فارسی که زبان مقصده بار معنای منفی دارد، ابله در زبان عربی یعنی ساده دل. ببین دیدین، میگن این روستایی یا بعضی نماز اول وقتشو میخوان از صبح زود بین طول این بیدار میشن میرن سر کار، روزشو میگیره، اینا میگن ساده لوح. نه ها، ساده دل، دقت کنید، نه ساده لو، ساده دلن اینها، یعنی با کله تو بهشتن بیشتر اهل جنت اینا. آدم که زیاد بگه هر که بامش بیش برفش بیشتر، حساب کتاب داره این عالم. لذاست که اینو بهش میگن سنت عوض. یا در دنیا بهش عوض میده، آخرت که قطعا عوض دارد، شک نکنید، عوض اخروی برای همه اینا هست، مگر جایی که یک کسی کفر بگه و دیگه خودش نخواد، ولی خدا بازم با او صبورانه برخورد میکنه. من و شما که نیستیم که بیایم مثلا احساساتی بشیم بگیم. خیلی اصلا خدا میگه، جالب روایت میگه خدا روز قیامت انقدر میبخشد از خلائق که ابلیس به طمع میافتد، شیطان به طمع میافته که نکنه منم میخواد ببخشه. چیز عجیبیه. سبقت رحمته و غضبه، و در مورد کسانی که مصیبت دیدن، البته اینم خدمتون بگم یه سری مصیبت ها معلول گناه انسان هست و این کفاره گناهشون رو باید بکش انسان. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، آیه قرآنه. اون مصیبت هایی که به شما میرسه خیلی هاش به خاطر گناهان شماست، و خدا تازه یعفو عن کثیر، از خیلی از اینا میگذرد، عفو میکنه. اگه میخواست که به همه اینا شما رو بگیرد که به قول تو یک آیه دیگه میفرماید هیچ جنبندهی در زمین زنده نمیمان، تعبیر حالا اون آیش رو پیدا کن، لو اخذ الله، تعبیر اینجوری دارد که اگر خدا میخواست این موجودات را مثلا به خاطر گناهانشون بگیره، بله چی میکرد؟ بله ببینید، این عبارت آیه 61 که سوره نحل، خیلی جالبه. لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابت ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. ببینید ترجمهش، اگر خدا بخواهد از ظلم و ستمگری های خلق انتقام بگیره، جنبنده ای در زمین نخواهد گذاشت، عذاب میرسه بهشون، هیچ کی زنده نمیماند. اکثریت دیگه، متاسفانه اکثریت در قرآن داریم که انتتب، خطاب به پیامبر میفرماید انتتب اکثر من فی الارض یذلوا کن سبیل الله. اگر اکثریت روی زمین، جالبه نمیگه اکثریت مسلمان یهودی مؤمن غیر مؤمن، میگه اکثر کسانی که من فی الارض بر روی زمین هستن رو اگر پیروی کنی یذلوا کن سبیل الله، یعنی تو رو از راه خدا گمراه میکنن. یعنی از نگاه قرآن اکثریت ملاک حقانیت نیست، چه بسا ملاک باطل باشد. حداقل اینجوری میگیم ملاک حق نیست، حالا ملاک بله حق نیست که بگیم آ چون اکثریت مثلا فرض بگیری چیند، مثلا مسیحی ها در این کشور از مسلمان ها بیشترن پس اینا حقن، نخیر، دقت می، یا فلان مذهب در بین مسلمان ها چون بیشتر تعدادش حق است، نخیر، قرآن خلافشو میگه. یعنی خدا بخواد بگیره مردم را به ظلمشان که دیگه هیچ جنبندی. حالا بگذاریم، ترسم اینه که نرسیم. خب مبنای بعدی، هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال است و کمال انسان متناسب با نوع جهانبینی او تعریف می شود. ای چی میخواد بگه؟ خیلی ها میگن آقا همین حرفا رو که میزنیم سنت عوض اینها رو، بعد میان میگن آقا عزیز من عوض نمیخوام، من میخوام تو همین دنیا خوش باشم، نقدو میخوام بچسبم، نسیه رو میخوام چیکار اون دنیا. حالا معلوم نیست اون دنیایی باشد یا نباشد، و این حرفا رو میزنن ها. من و شمایی که میخوایم شبهه پاسخ بدیم باید بدترین مدل شبهات رو بر خودمون وارد کنیم، بعد ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. طرف ممکنه برگرده آقا من نمیخوام این عوض خدا رو، من میخوام تو همین دنیا خوش باشم. چی جواب میدید؟ این مبنا پاسخونه. میگیم آقا عزیز شما یا جهانبینی جهانبینی توحیدی و الهی است یا جهانبینی مادی است، از این دو حال که خارج نیست. یا خدا و خدا و جهان و آخرت را میپذیری یا نمیپذیری. اگر کسی جهانبینیش مادی باشه، یعنی خدا و جهان و آخرت و معاد را نپذیرد، مطلقا نمیتونید بهش پاسخ بدید. چرا؟ چون اصلا خدا رو قبول ندارد، اصلا برای شبهات شرور مطرح نمیشه دیگه. او دقت میکنید اصلا خدایی نمیپذیرد که حالا بخواد بگه چطور این شرور در هستی با وجود خدا جمع میشه. دقت میکنید؟ نداریم دیگه. لذا میان چی میگید؟ بله در جوابش میگید آقا یا میپذیری یا نمیپذیری. اگر جهان بینی جهان بینی توحیدی است، یعنی خدا و جهان آخرت رو میپذیری، در جهان بینی توحیدی گفته میشه که زندگی انسان در دنیا پایان کار او نیست. از دنیا مزرعه الاخره، از دنیا دار و فرار لا دار و قرار. دنیا مزرعه آخر، دنیا داره چیه؟ داره فرار است، گذر است، نداره قرار. اینو گذاشتن که به کمال برسی او زندگی ابدی را درست کنی. بنده اینجوری تعبیر میکنم، زندگی دنیوی زندگی امدی است، ولی زندگی اخروی زندگی ابدی است. امد یعنی مدت دار. انسان عاقل کدام را ترجیح میدهد؟ زندگی ابدی را یا زندگی امدی را؟ مشخص زندگی ابدی را. لذا اگر احیانا چند سباهی هم اینجا به سختی افتاد، به خاطر اون ابد این امد را تحمل میکنه. به خاطر رسیدن به رفاه ابدی انسان عاقل سختی و دشواری امدی را تحمل می کند، صبر می برزد. پس اگر لذا یکی از مبانی اینه که شما برای طرف جا بندازید آقا ما مسلمان و خدا باوریم و جهان بینی ما جهان بینی توحیدی است، زندگی اصلی ما پس از مرگ شروع می شود. در روایات آمده این دنیا مثل پلی است که شما ازش می گذرید، کسی روی پل که خانه نمی سازد. دقت می کنید؟ خب این یکی از مبانی مهمه که به طرف انتقال بدید، بگید بر اساس این مبنا این سختی ها بعدش آسانیه. ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا و مع یسرم عسر رو با خود دارد. پس از هر سختی یک آسایشی است، یا بفرمایید به همراه هر سختی آسایشی است به تعبیر دقیق‌تر. دقت میکنید؟ اینم یک از مبنای بعدی، اینم بسیار مهمه، برخورداری انسان از فطرت خدادادی که غیر قابل تغییر است و تا اندازه میتواند خوبی، بدی، زشتی و زیبایی را درک نماید. یعنی چی؟ یه کسی میگه خب بالاخره فلان انسان در آمریکا متولد شد که محیط فاسده. بله. در نیویورک که فاسد در این شهر دنیاست متولد شده، طبق آمار نیویورک فاسد در این شهر دنیاست. خب این چه جوری میتونه آدم خوبی باشه؟ نمیشه دیگه آقا. ما اینجا نشستیم میگه کنار چی نشستیم؟ میگه مثلا چی کن؟ مثلا به قول میگن تو رفاهی کنار ساحلی او کسایی که طوفان زدن رو نمیبینی، تجربه ای نداری، میگی نه تحمل کنی، تحمل کنی. میگه نشد که، خودت باید تو اون محیط باشی ببینی. نمیشود. طرف میگه، میگی مشکلی نداره نمیشود. از دو حال خارجی است، یا این بنده خدا همونجا خب بالاخره فطرت انسانی دارد، اینو میخوام تک میگیم واقعا این انسان هست یا نیست. میگیم بله. میگه انسان فطرت انسانی دارد یا نه؟ میگیم بله. این فطرت انسانی یه خوبی و بدی را درک میکنه تا یه اندازه ای. اصلا فرض انسان بیدین، انسان حتی نه مسلمان نه مسیحی نه لایک، آقا بالاخره چون انسانه میداند بریدن سر بچه خطاست، کشتن انسان بیگناه خطاست، ظلم قبیح است، کشتن زن و کودک قبیحه. شما میبینید تو این جنگ هایی که راه میفته کودکان و زنان کشته میشن کسانی تظاهرات میکنن علیه دولت‌های جنگ افروز که اصلا دین ندارد، لایکه، از حیث انسانیت دلش به درد میاد. فطرت انسانی تا یه اندازه میفهمه آقا پول دزدی، خیانت به امانت، دزدی مال افراد، اینا ربطی به دین ندارد، اینا انسانیت، اصلا خداوند متعال در فطرت انسانی قرار داده. دین مطابق با فطرت انسانی است، یعنی دین هم همین ها رو، ارزش‌های فطری رو بهش مهر تأیید زده. لذاست که خیلی از افراد می‌بینید دین خاصی ندارد، از یک دیندار اخلاقی تر عمل می‌کند، چون اون دیندار به دین عمل نکرده. لذاست که امیر مؤمنان در نهج البلاغه می‌فرماید الله الله لا یسبقنکم فی العمل بالقرآن غیرکم، خدا را خدا را مواظب باشید در عمل به قرآن غیر مسلمان‌ها بر شما پیشی نگیرند، بر مسلمان‌ها. بعضی وقتا خود عمل کرده، یعنی میخوام بگم اون فطرت خدادادی که بالاخره هست، اگه اون انسانی که در محیط فاسده در حد اون فطرت خدادادیش به خوبی ها عمل کنه، از بدی ها روی گردان بشه، خداوند متعال زمینه هدایتش فراهم میکنه و روز قیامت میبرنش بهشت. تکلیف به اندازه وسع دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ای به اندازه وسع خودش که میداند خوبی و بدی را. حالا بگیم این نه مسلمانی بوده، نه عالم مسلمانی، نه اصلا مسیحی، هر چی، اسلام رو نشناخته، قرآن رو نمیداند، خیلی از خوبی هایی که در دین آمده رو نمیداند، بالاخره فطرتش که هست. پس روز قیامت این آدم رو وقتی تو محشر بیارن میگن آقا تو بالاخره انسان بودی یا نه، بچه رو چرا کشتی؟ به ای ذنب قتلت؟ چی میخواد بگه؟ بگه من دیندار نبودم، نمیدونستم کشتن بچه بده؟ بله اینو میخواد بگه؟ نه دیگه، روشن. لذا خیلی از اینها با همون فطرت خدادادیشون میتونن راه صحیح رو از غیر صحیح، راه درست رو از غیر نادرست تشخیص بدن. مبنای بعدی رو هم که خدمتتون عرض کردم، تضاد و تزاهم را، یکی از مبانی دیگه نگرش سیستمی به جهانه که خیلی مهمه. نگرش سیستمی به جهان هستی سبب میشود هر پدیده ای در جهان متناسب با مصلحت کل سیستم پدید آید یا از میان برود. یه مثال میزنم، این نگاه ما، دو جور نگاه میتونیم به جهان داشته باشیم، یک نگاه کلنگر یا سیستمی و یک نگاه جزنگر. من با مثال اینو توضیح میدم، شما با مثال برای دانش آموزا توضیح بدید. ساعت رو میذاریم جلوی خودمون، این ساعت رو دو جور میتونیم بهش نگاه بکنیم. یک، مجموعه اجزای ساعت رو به مثابه یک سیستم ببینیم. دو، اجزای ساعت رو جدا جدا از هم ببینیم، تیکه تیکه کنیم بذاریم کنار هم ببینیم. اگر شما نگاهتون به ساعت که یک سیستمه، سیستم به چی میگیم؟ سیستم به مجموعه از اجزا گفته میشه که میانشون ارتباط متقابل هست برای رسیدن به هدف واحد. ساعت مجموعه از اجزاست، این اجزا با هم به دبستان دارن، تعامل دارن برای اینکه هدف واحد که نشان دادن زمان هست رو به ما رو برسونن به اون نشان دادن زمان. حالا اگر ما نگاهمون به این ساعت جزنگر باشه، یعنی اجزا را به صورت سیستمی نبینیم، جدا از هم نگاه کنیم، جا دارد کسی اشکال بکنی که آقا چرا عقربه را جای باتری نذاشتن، باتری را جای عقربه؟ اگه کسی در نگاه جزنگر این سوال رو بپرسه و نگاهش هم نگاه جزنگر باشه، یا شمایی که میخواید پاسخ بدید نگاهتون جزنگر باشه، آقا این سوال پاسخ ندارد. خیلی رک، خیلی سریع، سوال بدون پاسخه. چرا بدون پاسخه؟ راست میگه دیگه، چرا باتری رو جای عقربه نذاشتن؟ چی میخواین بگی؟ اگر بگی آقا اگه عقربه رو جای باتری بذارن، اگر این جواب بدید اون وقت ساعت کار نمی کند. اگه اینو بگید این میشه نگاه سیستمی، یعنی شما باتری را در یک سیستم و عقربه را در یک سیستم، جایگاهشون با نگاه سیستمی در یک سیستم دیدید. اگر اون اجزای سیستم جا به جا بشن، چون عمل کرده سیستم مختل می شود، لذا باتری باید اینجا باشد، دنده های ساعت اونجا باید باشن، عقربه هم باید اینجا باشن. پس در نگاه سیستمی میتونید پاسخ بدید، ولی در نگاه جزنگر نمیتونید. تا حالا تو جهان، تو بحث خودمون پیاده کنید، اگه نگاه شما به جهان نگاه سیستمی باشه، یعنی بگید جهان یک مجموعه منظمی است که هر جزئی از اجزای جهان که همون موجودات هستین یک نقشی را در این سیستم جهان بازی میکنن، بله، اکوسیستم که دیگه معروفه دیگه، گردش این ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این گردش چجوریه؟ میگه آقا این مثلا آفتاب میتابد به دریا، بخار میشه، ابر تشکیل میشه، ابر میاد میبارد، زمین مرده زنده می شود، گیاه می روید، حیوان از گیاه، گیاه از انسان، دوباره همینجوری این چرخه هستی می چرخد. اون نگرش سیستمی اینه دیگه. حتی در این بحثای فیزیک و اینا اثبات کردن شما یک کف دست که میزنید انعکاس این در کل جهان هستی اثر میذاره، در کل جهان اثر میگذارد. به قول مولوی میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اینا با هم ارتباط دارن، چون عالم، یا به قول اون شاعر دیگه میگه که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. وقتی نگاه سیستمی نداشته باشی اینجوری یا خدای سوسکو برای چی آفریده، این کرم خاکی رو برای چی آفریده، همینجوری میپرسه. زمان یکی از پیامبران بنی اسرائیل کنم حضرت موسی بود و اگه اشتباه نکنم بازم، که سوال کرد خدایا این کرم را که نه چشمی دارد نه چیزی برای چی آفرید. وحش شد که اتفاقا صبح داشته و کرمم سوالش اینه که خدای موسی را برای چه آفریدی. هر دو اگر نگاه جز نگر باشه این اشکال مطرح. واقعا سوسک برای چی بیاد؟ سوسک نبود من میمردم؟ تو نگاه جز نگر جواب ندارد، واقعا جواب ندارد. ولی وقتی اکوسیستمی نگاه میکنی، نگاه نگرش سیستمی داری، جهان را چون خط و خال و چشم و ابرو میبینی که هر چیزی در جای خودش نیکوست، او وقتی که شبهه برطرف خواهد شد. لذا مرگ و میرها با این نگرش سیستمی پاسخ پیدا میکنه. مرگ و میر حیوانات و انسانها نسبت به مجموعه جهان هستی خیر است، اگرچه نگاه جز نگر داشته باشی میشه شر. بله نسبت به مجموعه جهان چیه؟ خیر. چرا؟ چون اگر این مرگ و میرها نباشد کل دنیا رو مورچه فرا میگیره، فقط کل دنیا رو آهو، کل دنیا رو مثلا انسان، جا برای موجودات دیگه نمیماند، همه با هم میمیرن. چیز روش. با این مثال ها نگرش سیستمی رو برای دانش آموزان توضیح بدید. ممکنه یک چیزی نسبت به یک فرد جز نگر شر باشد، ولی نسبت به کل سیستم چی باشه؟ خیر باشد. مثلا این زلزله و این گازهای درونی، انرژی درونی زمین اگر تدریجا آزاد نشه، خب یهو اینا جمع بشن آزاد بشن، کل کره زمین اصلا تیکه تیکه میشه، متلاشی میشه. اینا باید کم کم آزاد بشن. نسبت به نگاه سیستمی میبینید خیر مجموعه هست، اگرچه ممکنه در نگاه جزئی نسبت به بعضی افراد شر تلقی بشه. دقت میکنید؟ این بسیار مهمه. این نگرش سیستمی هم در نظام تکوین مطرح است که الان خدمتون گفتم، این جهان آفرینش، هم در نظام تشریع ما این نگرش سیستمی رو باید داشته باشیم، یعنی در دین، که اگر نگرشمون سیستمی نباشد اصلا آیات و روایات رو نمیتون درست بفهمید. این که میبینید میفرماید ان القرآن یفسر بعضه بعضا، در روایات داریم قرآن بعضش بعض دیگر رو تفسیر میکنه، چون قرآن به مثابه یک سیستم عمل میکنه. مجموعه قرآن رو باید با هم ببینید، نمیتونید جز جز نگاه کنید. حالا بحثای دیگر جالب دیگری هست که هر کدوم از اینا حالا جای خودش باید توضیح داده بشه. آخرین مبنا، اینم مهمه، اراده خداوند متعال در نظام هستی از راه اسباب علل جاری میشود. در روایت داریم که اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا ابا دارد که امور جز از طریق اسبابش جاری شود. اسباب و علل دارد. طرف میاد میگه که چرا باید آفریقایی از گرسنگی بمیرن؟ مگر خدا روزی رسان نیست؟ میگیم چرا؟ میگه پس چرا اینا میمیرن؟ میگیم عزیز، خدایی که روزی میرساند فراتر از ظرفیت بشرم بهش نعمت داده بر روی کره زمین، منتها این بشر ظالم است که گاهی با عملکرد نادرست خودش ظلم به بشر دیگر میکند، بفرمایید منابع اونها رو غارت میکنن، به استعمار میکشن ملت ها را، و این باعث میشود که اونها به منابع و ثروت های خودشون دسترسی نداشته باشن. بله، یکی از فرط سیری شکم گنده میکند، یکی از فرط گرسنگی جان میدهد. چرا؟ چون او ظالم میاد ظلم میکنه به این دیگری، یعنی ظلم، بشریت به خود ظلم میکند و یک گروهی همیشه پایمال میشن، یک گروهی همیشه رشد میکنن به خاطر ظلم بشره. خدا نعمت داده ولی راهش هم به ثروتمند ثروت داده، بعد گفته انفاق باید بکنی. مگر نداریم که اگر ثروتمندی ثروت داشته باشد انفاق نکند، همین طلا و نقره ها رو داغ میکنن روز قیامت، میچسبونن به پشتش؟ مگه نداریم اینا رو؟ یعنی خداوند متعالی که این نعمت ها رو داده، راهش هم گفته این کارو بکن اون کارو، به همدیگه انفاق برسانی، زکات، صدقه، هر چی. حالا این نه تنها انفاق نمیکنن، صدقه و زکات اینها توش تو کار بعضیا نیست، بلکه حق دیگران رو هم به حق خودشون قانع نیستن. این باعث میشه که حق دیگری خورده بشه. حالا سوال، از طریق اسباب دیگه، اسباب اینجا درست به وضعیتش عمل نمی کنن. حالا این کوتاهی رو باید به پای بشر نوشت یا به پای خدا؟ این کوتاهی از بنده خداست یا از خدا؟ چرا به پای خدا می نویسید؟ بله خدا به اون بنده‌ای که سختی کشیده به راحتی بهشت را بهش خواهد داد. سنت عوض داریم، روز قیامت همین آفریقایی که از گرسنگی مرده مثل سرعت نور وارد بهش خواهد شد بدون حساب، بر اساس روایات آیات بدون حساب. ولی اون کسی که با شکم سیر خوابیده پدرشو در میارن، من و شمایی که خیلی این سختی ها رو نکشیدیم حساب باید پس بدیم. این مال دنیا فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب، یعنی سنت عوض رو گفتم برای همین دیگه. خب این به سوء اختیار خودش که نیست، چش باز کردی دیده یه گردن کلفتی، گردن کلفتانی بالا سرشون بودن، حقشون رو خوردن، اینا شکم سیر نمیتونن بخوابن. روز قیامت خداوند متعال حق اینها را خواهد گرفت. از اینا حساب نمیکشن روز قیامت، بدون حساب میرن بهش، خیالتون راحت باشه، بدون حساب این همه سختی بکشی. اینا بر اساس آیات روایات خدمتتون میگم، نه اینکه هم عقد است هم آیات روایات، نه چیزای احساسی نیست که انقدر خدا به این عوض خواهد داد. میبینی اون فقیر بیچاره ای که دست و پا ندارد، مفلوک است، مسکین است، همنشین پیامبر و اولوالعزم است، حساب و کتاب دستگاه الهی با مثل ما نیست که. خب دیگه من سعی کردم مختصر و مفید مباحث رو بگم، حالا اگر سوالی باشه در خدمت هستیم، این فایلم در اختیار شما قرار خواهم داد. هر سوالی الان پرسشی شبهه شما از شروع داشته باشید، با این مبانی یا با یکی از اینا یا با چند تا از اینها پاسخ داده میشه. و دیگه ما مبنایی نداریم که، یعنی شبهه‌ای نداریم که با این مبانی قابل پاسخ نباشد. اگر تو ذهنتون است بپرسید، من بر اساس این مبانی پاسخش رو خدمت شما بگم. این الان دیگه مرحله پرسش و پاسخ است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.